صبح روز یک شنبهتون بخیر. 16 اردیبهشت ماه، امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در این یک ساعت با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحیدمنش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
قیمت سکه در تهران از 2 میلیون تومان گذشت.
مولوی عبدالحمید از ممنوعیت سفر روحانیون سنی به مناطق سنی نشین انتقاد کرد.
نخست وزیر اسرائیل با رهبران بریتانیا، هند و استرالیا درباره آینده برجام رایزنی کرد.
به دنبال توقف پیشفروش سکه با دستور بانک مرکزی ایران، قیمت سکه رکورد 2 میلیون تومانی را شکست و به قیمت 2,050,000 تومان رسید. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی به 1315 دلار رسیده که این افزایش سبب شده تا در بازار تهران هر مثقال طلا 822 هزار تومان قیمت گذاری شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد هم 6300 تومان و هر یورو 7500 تومان است، اما خرید و فروش بسیار محدود است و دلار در مواردی بیش از 6500 تومان معامله شده است. خبرگزاری ایلنا همچنین گزارش می‌دهد که برخی از کارشناسان انتظارات و عوامل روانی ناشی از نزدیک شدن به زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد آینده برجام را در این افزایش قیمت مؤثر می‌دانند.
برای تحلیل افزایش قیمت در بازارهای مالی، بازار سکه و طلا همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، دیروز در اولین روز کاری هفته همزمان با رشد قیمت طلا در بازار غیر رسمی، سکه تمام بهار آزادی هم مرز 2 میلیون تومان رو پشت سر گذاشتش. چه توضیحی برای این افزایش قیمت در بازار سکه و طلا وجود داره؟
خب باید توجه داشت که دلایل بنیادی و ساختاری و همچنین دلایل روانی در پس این تحولات وجود داره. بازار و سکه و طلا مثل یک بازار مالی به هر حال از تنش‌های سیاسی تأثیر میپذیره، اما باید به خاطر آورد که با کاهش نرخ بهره، سپرده‌گذاران سپرده‌های خودشون، سرمایه‌های خودشون از بانک‌ها خارج کردن و به هر حال اقتصاد ایران با یک سرمایه سرگردان انبوه روبرو شد. این سرمایه‌ها جابجا میشن در میان بازارها. با توجه به اینکه قیمت ارز روند شتابان رو به بالا رو داشت، خب سرمایه‌گذاران پول‌هاشون رو بردن در بازار ارز، اما با سرکوب بازار ارز به هر حال این سرمایه‌گذاران، این سپرده‌گذاران پول‌هاشون رو الان آوردن در بازار سکه و طلا. با توجه به فزونی به اصطلاح تقاضا نسبت به عرضه در این بازار و همچنین تنش‌های روانی مربوط به رابطه میان امریکا و اینکه سرمایه‌گذاران نمی‌دونن که چه اتفاقی خواهد افتاد، به هر حال تلاش میکنن تا سرمایه هاشون رو در یک اصطلاح جایی سرمایه گذاری کنن که با بیشترین سود کمترین ریسک رو داشته باشه و به همین دلیل هم از این افزایش تقاضا نسبت به عرضه در بازار سکه و طلا باعث شده که قیمت سکه و طلا بالا بره. و البته میدونیم که بانک مرکزی هم اعلان کرده که به هر حال پیشفروش سکه در بار از سر رسید 6 ماه هم کاهش پیدا کرده و این هم البته مزید بر علت.
آیا علوی، آیا روز گذشته بازار ارز هم تغییری نشون داد؟
خب بازارهای مالی هم از بازار ارز یا فرضاً بازار طلا یا بازار سهام، اینها بازارهایی هستند که در هم تنیده هستند، بنابراین التهاب در یک بازار به بازار دیگه منتقل میشه. با توجه به اینکه عرضه سکه و طلا به اندازه کافی نبود، اون سرمایه‌های سرگردان بخشش الان منتقل شده به بازار ارز و به هر حال دولت علی‌رغم سرکوب بازار ارز و تلاش برای پنهان کردن التهاب در این بازار موفق نشد که به اصطلاح مانع افزایش قیمت ارز در بازار بشه و به هر حال روند شتابان قیمت ارز هم از دلار یا یورو به راه خودش ادامه داد و به هر حال رکوردهای جدیدی رو در نوردید.
خب شما چه آینده یه متصور هستین در رابطه با قیمت سکه و طلا و همچنین ارز در روزهای باقی مانده تا زمان اعلام موازنه آمریکا در خصوص برجام، و اگر آمریکا با برجام مخالفت بکنه چه ارزیابی دارین شما؟
خب با توجه به اینکه تنش‌های سیاسی الان بسیار مؤثر در بازار ارز، اگر تغییرات مهمی اتفاق نیفته و بازار همین ساختار خودش رو حفظ بکنه، با توجه به این تنش‌ها و با توجه به مسائلی مانند عرضه و تقاضا، این فرایند افزایش قیمت سکه و طلا یا فرضاً ارز ادامه خواهد داشت. حالا اگر یک شوک مثبت باشه، یعنی اینکه فرضاً امریکا موافقت کنه با برجام، ممکن است که فرضاً سکه و طلا قیمت‌هاشون تا یه حدی کاهش پیدا کنه، اما ساختار اقتصاد ایران تغییر نکرده، بنابراین این شتابان خواهد بود قیمت ارز و طلا در آینده در بلند مدت. اما خب اگر امریکا به هر حال این فرجام رو نپذیره و به هر حال تلاش بکنه که اون رو تج نظر بکنه در این امر و تنش ها بالا بگیره، طبیعی است که قیمت ارز یا فرضاً سکه یا اموری از این قبیل که به هر حال فلزات قیمتی تلقی میشن، روندش شتابان‌تر خواهد شد، قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت و به هر حال تقاضا برای این ارز یا طلا افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به محدودیت ارز، قیمت‌ها رکوردهای دیگری رو ثبت خواهد
کرد. بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
ادامه این خبرها. امام جمعه اهل سنت زاهدان ممنوعیت سفر روحانیون اهل سنت به مناطق سنی نشین را مغایر با قانون خواند و خواستار برچیده شدن این اقدامات نهادهای امنیتی شد. به گزارش وبسایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه در روز 14 اردیبهشت گفت قانون اساسی به هیچ ارگانی چنین حقی نداده که مانع سفر یک فرد از یک استان به استان دیگر شود. بنابراین گزارش، مولوی عبدالحمید از مدت‌ها پیش اجازه سفر به خارج از کشور و همچنین سایر استانهای کشور به جز تهران را ندارد. حسن امینی، مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری سنندج، نیز حدود 2 هفته پیش با اعلام اینکه وضعیت اهل سنت در دولت حسن روحانی بدتر شده خبر داده بود که روحانیون اهل سنت اجازه سفر به شهرهای سنی نشین را ندارند و وزارت اطلاعات مانع از سفر آنها به زاهدان شده است. در فروردین ماه سال جاری هم وزارت اطلاعات مانع از سفر مولانا گرگیج، امام جمعه اهل سنت آزاد شهر گلستان، به شهر زاهدان و حضورش در مراسم فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم مسجد مکی این شهر شده بود.
خب همونطور که گفته شد، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از ممنوعیت سفرهای استانی خود به جز به تهران خبر داده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، چرا حکومت جمهوری اسلامی چنین محدودیت هایی رو علیه مولوی عبدالحمید اعمال میکنه؟ چه نفعی داره حکومت در چنین کاری؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. من فکر می‌کنم این سوال اگر قرار باشه مطرح بشه در ده‌ها و صدها مورد میشه مطرح کرد. مثل اینکه بپرسیم آقای خامنه‌ای از 8 سال دفاع مطلق از احمدنژاد چه نفعی بود، با اینکه حتی نزدیکترین افرادش به شوشار می‌دارن که احمدنژاد قانون‌گریز، ناسالم، دروغ میگه. یا بگیم مثلا آقای علم‌الهدا که تحت حمایت آقای خامنه‌ای از اینکه با کنسرت مخالفت می‌کنه با اینکه هیچ خطر سیاسی یا فرهنگی نداره چه نفعی می‌بره. اگر بخوایم جواب برای این سوال پیدا کنیم، باید برگردیم به بخشی از بعضی از خصوصیات شخصی آقای خامنه ای. متاسفانه اون خصلت کینه ورزی و خصلت تملق خواهی و اطاعت خواهی که ایشون داره، یعنی ایشون میخواد همه در بست به قول همون عبارت که آقای علم‌الهدا گفت سینه چاک رهبر باشن. این متاسفانه در ایشون وجود داره و در مواضع متعدد و در مواقع مختلف ثابت شده، طبیعتا به دلیل اینکه مولوی عبدالحمید و اکثر علمای اهل سنت، اونهایی که نفوذ واقعی در بین پیروانشون دارن، حاضر به تمکین نیستن. خب قطعا این محدودیت ها اعمال میشه. از طرف مقابل آقای خامنه‌ای تقریبا خیالش راحت شده که بعضی از افرادی که دسترسی به تریبون ها دارن و نفوذی دارن، متاسفانه تصمیم گرفتن برای حفظ منافع خودشون در مقابل تضییع حقوق افراد دیگه، مثل تضییع حقوق دراویش، تضییع حقوق اقلیت ها، تضییع حقوق اهل سنت، تضییع حقوق زندانیان سیاسی، سکوت بکنن و حتی توجیه بکنن. وقتی یه آقای خیلی معروف اصلاح طلب میاد به دروغ، همون دروغ صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد کمای خبرنگار رو نقل میکنه برای اینکه توجیه بکنه بعد از رفتار در داخل و بعدم بگه خب وقتی اونجا اینطوره، خب جای دیگه هم همینطور خواهد بود، طبیعتاً آقای خامنه‌ای عرض میکنه از اولش، یعنی در واقع به عبارت که خودشون به کار میبرن، مقتضا موجود، مانع مفقود. از یه طرف به دلیل خصلت‌های شخصی علاقمنده که همه رو تابع محض خودش بکنه و هر کسی نشه ایشون کینه برمی‌داره و تصمیم می‌گیره برخورد بکنه. از طرف دیگه مخالفت جدی در برابر خودش می‌بینه. عرض کردم موارد متعددی هست و مسائل متعددی هست که ظلم شده به اقلیت‌ها، به اقلیت‌های فکری، مذهبی، سیاسی، حتی فرهنگی، یا کسانی که مقدار نفوذ دارن و مخالفت جدی در بین تریبون‌های پرنفوذ نبوده. و مسئله آخری هم که می‌خوام بگم، متأسفانه در دو سه دهه اخیر اگه نگاه کنیم، هر کس تبدیل به یک قطب شده، اهم از یک شخصیت ورزشی، شخصیت اقتصادی، شخصیت سیاسی، فرهنگی، بلافاصله حکومت تصمیم به زدنش گرفته و تصمیم به خانه‌نشینی یا منزوی کردنش گرفته.
خب شما به حقوق اقلیت‌ها اشاره کردین. عملکرد دولت حسن روحانی رو به طور خاص در موضوع حقوق اقلیت‌ها از جمله اهل سنت با توجه به وعده‌های انتخاباتی که داده بود چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه خیلی نیاز به تلاش نیست برای پاسخ گفتن. آقای روحانی در بسیار از وعده‌هاش کوتاهی کرده و بسیار از کوتاهی‌ها مثلا عمدیه، یعنی به نظر می‌رسه ایشون عمدن، آمدن، با آگاهی فقط برای مصارف انتخاباتی یک سری شعارهایی داده، وعده‌هایی داده که اصلا انگیزه‌ای برای اجرا شده. یعنی ببینید، مثلا من عرض می‌کنم خدمتتون همین نکته‌ای که مولوی عبدالحمید گفته که ایشون ممنوعیت سفر به جز تهران داره. یک بار اگر رئیس جمهور در مورد شخصیتی مثل عبدالحمید بیسته، قطعاً حکومت نمیاد با رئیس جمهور درگیر شه، به خاطر اینکه مثلا ممنوعیت سفر آقای عبدالحمید رو رفع کردن. آقای روحانی بنا نداره در هیچ چیزی که برای خودش شخصا نفع نداره و برای آینده‌اش که به نظرم ایشون متاسفانه با ساده‌لوحی برای احتمالاً جانشین رهبری برای خودش نقشه کشیده، هر چیزی که با منافع خودش در تضاد باشه ایشون هیچ قدمی بر نمی‌داره. این در مسائل مختلف ثابت شده. تنها دغدغه ایشون اینه که ضمن اینکه بعضن با بعضی از حرفای تند و تیز و رادیکال برای خودش وجه درست میکنه، در موارد اصولی خیلی درگیر نشه. البته حالا این حرکتی که اخیراً امروز کرده ایشون در مورد تلگرام و بحثی که مطرح کرده، به یه جوری در یک سایت ممنوعه اعلام کرده که احتمالاً کار رهبره، اینو حالا باید آینده‌اش میشه. ولی متوسط عمل کرده ایشون به خصوص در دور دوم نشون میده که آقای روحانی بنا نداره با نهادهای قدرت در مسائلی که ممکنه آینده خودش رو به خطر بندازه درگیر بشه.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس‌های تلفنی جداگانه با نخست وزیران بریتانیا، استرالیا و هند با تکرار موضع تل‌آویو درباره آینده برجام خواستار حمایت آنها شد. جروزالم پست میگوید در این تماس‌ها آقای نتانیاهو در کنار بروز کردن سران سه کشور در مورد اسناد محرمانه هسته ایران که او میگوید به تازگی به دست اسرائیل رسیده است، موضوع‌های منطقه‌ای مرتبط با ایران را نیز مطرح کرده و هشدار داده است. قرار است هفته آینده بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز درباره آینده برجام دیدار کند. اسرائیل خواهان لغو یا تغییر ساختار در توافق هسته‌ای ایران است. تل آویو همچنین خواهان محدود کردن ورود موشک‌های ایران تا 300 کیلومتر و قطع نفوذ ایران در منطقه به ویژه در سوریه است. ایران در روزهای گذشته تأکید کرده که برجام قابل مذاکره نیست و تهران وارد مذاکره برای توافق تکمیلی بر سر مسائل دیگر نخواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه با ترزا می نخست وزیر بریتانیا درباره آینده برجام و برنامه هسته‌ای کره شمالی گفتگو کرد. هنوز اطلاعاتی از این گفتگوها منتشر نشده است. این گفتگوها در حالی صورت می‌گیرد که تنها یک هفته تا زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ درباره تعلیق یا عدم تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران و آینده برجام باقی مانده است. بریتانیا به همراه فرانسه و آلمان بر این باورند که برجام بهترین روش برای کنترل تهران در جهت جلوگیری از دستیابی به بمب اتمی است، اما بر ضرورت مذاکرات بر سر برنامه موشکی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای این کشور تاکید می‌کنند. از دیگر سو بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا نیز امروز یکشنبه برای دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا و جان بولتون مشاور امنیت ملی این کشور به واشنگتن سفر می‌کند. آقای جانسون در بیانیه‌ای با اشاره به همکاری مشترک آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره تهران تأکید کرده، تمامی تلاش‌ها به گفته وی برای مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه، پشتیبانی ایران از شبه نظامیان حزب الله و برنامه موشکی این کشور که به مجهز شدن حوثی‌ها انجامیده متمرکز خواهد شد. تهران هر گونه مذاکره‌ای درباره برجام و برنامه‌های موشکی‌اش را رد کرده است.
اعتصاب بازاریان بانه وارد 21مین روز خود شد. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ماموران نیروی انتظامی تلاش می‌کنند با تهدید و ارعاب مغازه‌داران را وادار به پایان اعتصاب کنند. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، حضور ماموران نیروی انتظامی در شهر بانه از روز چهارشنبه به شدت افزایش یافته و همچنین اینترنت از 11 اردیبهشت به شدت کند و تقریبا قطع شده است. این در حالی است که آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری موکریان، در گفتگوی با رادیو فردا بازداشت 90 تن در جریان اعتصاب بازاریان در بانه را تایید کرده است. اما این بازداشت ها هنوز از سوی مقام های قضایی و دولتی ایران تایید نشده است. کولبران و بازاریان شهر بانه از 26 فروردین ماه در اعتراض به مسدود شدن معابر مرزی کولبری و افزایش تعرفه های گمرکی ترخیص کالا اقدام به اعتصاب و بستن مغازه های خود کردند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوهای تلفنی با نخست وزیر بریتانیا، نخست وزیر استرالیا و نخست وزیر هند درباره جزئیات اسناد محرمانه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اسرائیل مدعی است در اختیار دارد با آنان صحبت کرد. رسانه‌های اسرائیلی نیز درباره این اسناد گزارش‌هایی را منتشر کردند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
همزمان با انتشار جزئیاتی درباره ادعای دسترسی سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد به اسناد محرمانه هسته‌ای ایران از سوی رسانه‌های اسرائیلی و برخی رسانه‌های منطقه، نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران بریتانیا، استرالیا و هند بار دیگر درباره آینده برجام هشدار داد و خواهان حمایت آنان از موضع اسرائیل شد. به نوشته روزنامه جروزالم پست، نخست وزیر اسرائیل با توضیح به سران سه کشور درباره اسناد محرمانه هسته‌ای ایران در خصوص حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم هشدار داد. پیشتر بنیامین نتانیاهو در یک نشست خبری در وزارت دفاع اسرائیل با اشاره به برنامه هسته‌ای تسلیحاتی جمهوری اسلامی با عنوان آماد و نشان دادن اسنادی مدعی شده بود که این اسناد محرمانه هسته‌ای 11 بهمن از ایران بیرون آورده شده و بلافاصله به اسرائیل انتقال یافته است. به گفته نخست وزیر اسرائیل، این اسناد ثابت می‌کند که هدف اولیه از طرح‌های هسته‌ای ایران سوار کردن کلاهک‌های هسته‌ای بر روی شک‌های بالستیک دوربرد بوده است. در پاسخ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حساب کاربری توییتر خود نخست وزیر اسرائیل را دروغگو توصیف کرد. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که اسناد پنهان شده هسته‌ای ایران در مکانی در شورآباد تهران مدت‌ها زیر نظر بوده و شب 11 بهمن سال گذشته از این مکان تخلیه و همان شب از ایران خارج شده است. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، که تا هفته گذشته رئیس CIA بود، اعتبار و حقیقی بودن مدارک را تایید کرده است. هرچند که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره این ادعای اسرائیل اعلام کرده که اظهار نظر نمی کند، اما پیش از این پایبندی ایران به برجام را تایید کرده است. تلاش نخست وزیر اسرائیل برای کسب پشتیبانی جامعه جهانی از موضع کشورش درباره برجام در آستانه 22 اردیبهشت که قرار است تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده درباره آینده برجام اعلام شود افزایش یافته. در مقابل جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته تاکید کرده که برجام نه قابل گفتگوست و نه تهران به مذاکره درباره توافق هسته‌ای بر سر مسائل دیگر دست می‌زند.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه‌ای، تو و امامت خمینی و شماها کاسلیسان، اختلاسگران، دزدان، وزیران، نمایندگان امام به سر و امامان جمعه‌ای که جز یاوه‌گویی چیزی نیاموخته اید. ببینید با ایران عزیز ما چه کردید شما، چه کشوری را با دسیسه و دروغ از محمد رضا شاه تحویل گرفتید و امروز چه کشوری از آن ساخته اید. اقتصادش که ویران، اعتیادش که فراوان و کل کشور و مملکت در افسردگی و جرم و جرائم و فقر و فحشا داره تو خودش میلوله.
آقای خامنه‌ای ترس و وقت شب شما رو احاطه کرده، یعنی شما چرا نمیدونید که علمای اهل سنت از شهری به شهر دیگر برون؟ شما رو چه شده است که ترس و وحش از شما محاصره شدید؟ من یک کروت کشه آورد هستم در جیر رفت. خود شما چرا اینقدر میترسید از مردم؟ شما اینقدر از علمای اهل سنت میترسید؟ از چه چی میترسید؟ بابا بل کنید دیگه، بل کنید، خیلی حالت هم خوب چیزیه آقای خامنه ای. آقای روحانی، حالا مفهوم شد چگونه از هم میپاشید؟ حالا سکه و دلار، حالا پول و عرض، حالا فهمید چگونه میشود؟ از هم پاشیده اید، نمیخوای قبول کنید. آقای روحانی، با هر کار درست نمیشود، مملکت فنا رفت، به فکر باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سرخط خبرها. به دنبال توقف پیشفروش سکه با دستور بانک مرکزی ایران، قیمت سکه رکورد 2,000,000 تومانی را شکست و به قیمت 2,050,000 تومان رسید. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ممنوعیت سفر روحانیون اهل سنت به مناطق سنی نشین را مغایر با قانون خواند و خواستار توقف این اقدامات نهادهای امنیتی شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس‌های تلفنی جداگانه با نخست وزیران بریتانیا، استرالیا و هند با تکرار موضع تل‌آویو درباره آینده برجام خواهان حمایت آنها شد. قرار است آقای نتانیاهو هفته آینده با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مورد برجام و آینده آن گفتگو کنند. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا امروز یکشنبه برای دیدار و گفتگو با مایک پنس، معاون دونالد ترامپ و جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، درباره آینده برجام و مسائل مربوط به کره شمالی به واشنگتن سفر می‌کنند. این در حالی است که روز شنبه ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، درباره برجام و آینده آن تلفنی گفتگو کردند. اعتصاب بازارگان بانه در اعتراض به مسدود شدن معابر مرزی کولبران و بالا رفتن تعرفه‌های گمرکی وارد 21مین روز خود شد. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از حضور گسترده نیروهای پلیس و امنیتی در شهر بانه و کاهش سرعت اینترنت است. مدیر عامل آب و فاضلابات روستایی سیستان و بلوچستان خبر داد که 343 منبع تأمین آب روستایی در این استان به طور کامل خشک شده است. عبدالاحد ریگی میگوید انتقال آب به 3000 روستا در این استان از طریق تانکر صورت میگیرد. کمیته بررسی سانحه سانچی روز شنبه با ارائه گزارشی کامل از دلایل بروز سانحه سانچی، خطای انسانی و اتخاذ تصمیم اشتباه توسط خدمه کشتی فلبر کریستال را عامل بروز این حادثه عنوان کرد. این در حالی است که در گزارش کشورهای چین و هنگ کنگ نفتکش سانچی مقصر شناخته شده است. چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عوامل حمله به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی در تهران به شکل علنی برگزار و به اتهامات متهم ردیف 3 رسیدگی شد. جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات عوامل داعش در حمله 17 خرداد ماه سال گذشته در تهران روز 16 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد. این حمله 22 کشته بر جای گذاشت. 1500 تن از مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که در آستانه مراسم سوگند او به عنوان رئیس جمهور در شهرهای مختلف روسیه دست به تظاهرات زده بودند، بازداشت شدند. الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان که خود نیز روز شنبه بازداشت شد، از مردم خواسته بود در آستانه این مراسم دست به اعتراض خیابانی بزنند.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از عدم توافق کیروش با فدراسیون فوتبال تا ماجرای داور زن بوندسلیگا و صدا و سیما.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. مذاکرات فدراسیون فوتبال با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی برای تمدید قرار داد. آقای کیروش در پاسخ به این سوال که چرا در قرعه کشی جام ملت‌های آسیا حضور پیدا نکرد گفت محترمانه نبود. وقتی مشخص نیست در اون مقطع سرمربی تیم ملی هستم بخوام برم و در قرعه کشی حضور پیدا کنم و تاکید کرد که امیدوار نیست به این مذاکرات. در همین خصوص پیشتر فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که برای 6 ماه در واقع تمدید قرار داده که کیروش تا پایان جام ملت‌های آسیا داره به توافق نهایی نزدیک میشه. اما روزنامه ایران ورزشی در گزارشی اشاره کرده که کیروش قرارداد 4 ساله مد نظرشه و حاضر به تمدید 6 ماهه نیست. در این خصوص چند ابهام وجود داره. اول اینکه خب در سالهای اخیر کیروش همواره از فسخ قرار داد و از جدایی صحبت کرده وقتی که اختلاف به وجود می اومده بین فدراسیون و کیروش و اینکه احتمال داره استعفا بده و مسائلی از این دست. اما حالا شاید اولین باره که فدراسیون میخواد 6 ماه ادامه بده، کیروش میگه 4 سال. این یه بحثه. و از طرف دیگه علاقمندان فوتبال هم نگران هستند که اگر فدراسیون فوتبال با کیروش به توافق نرسه که اون مدت کوتاه بعد از جام جهانی تا جام ملت‌ها وضعیت تیم ملی چه خواهد شد؟ آیا سرمربی بزرگتری رو فدراسیون فوتبال میتونه برای تیم ملی بزرگسالان بیاره یا نه؟ و از این بابت این نگرانی وجود داره که بلافاصله بعد از جام جهانی چه اتفاقی برای تیم ملی فوتبال ایران رخ خواهد داد. خبر بعدی درباره سعید فضل‌الا، قایقران پیشین تیم ملی ایران، نایب قهرمان بازی‌های آسیایی که به آلمان پناهنده شده بود، طبق گزارش خبرگزاری ایسنا تونست به ترکیب تیم ملی آلمان هم برسه. او سال 2015 به آلمان پناهنده شد و قایقرانی رو ادامه داد و حالا تونسته به سطح تیم ملی آلمان برسه که خب خیلی فاصله زیادی هست بین قایقرانی آلمان به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی با تیم ملی ایران و او طی این مدت تونست با پیشرفت ملی پوش بشه. خبر بعدی خونریزی مغزی و عمل جراحی فوری سر الکس فرگوسن از اسطوره‌های مربیگری در فوتبال جهان که دیشب و بامداد امروز واکنش‌های پرتعدادی رو در سراسر جهان برانگیخت، از کریستیانو رونالدو گرفته تا کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران که در شبکه‌های مجازی واکنش نشون دادن. او تحت عمل جراحی قرار گرفته و داره در واقع در بخش ریکاوری شرایطش خوب اعلام شده. و خبر آخر، پخش زنده پرماجرای بوندسلیگا در صدا و سیما. شبکه 3 دیروز بازی کلن و بایر مونیخ رو به صورت زنده پخش کرد، اما داور این بازی خانم بیبیان اشتاینهاوس بود، داور زن بوندسلیگا که خیلی به دردسر انداخت صدا و سیما رو و شبکه 3 در تمام طول بازی سعی میکرد او رو سانسور کنه و از تصاویر آهسته استفاده میکرد که خیلی اعتراض برانگیخت و بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی، به نحوی که به نظر میرسید میزان در واقع صحنه‌های آهسته بازی از صحنه‌های عادی بیشتره و همین خاطر خیلی از صحنه‌های مهم بازی رو تماشاگران از دست دادن، از جمله اخراج مربی کل، کارت زردی که داده شد و هر وقت قاب دوربین می اومد جایی که داور هم حضور داره صحنه آهسته پخش می‌شد. این هم از عجایب پخش زنده فوتبال در صدا و سیما و نوع جدیدی از ماجرای تمام نشدنی سانسور در سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
ساعت 7:30 به وقت ایران بیننده و شنونده رادیو فردا هستین. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر همچنان با ما باشید.
ممنون از همراهی شما با صبحانه با خبر امروز. اما مهمترین عناوین خبری:
قیمت سکه در تهران از 2 میلیون تومان گذشت.
مولوی عبدالحمید از ممنوعیت سفر روحانیون سنی به مناطق سنی نشین انتقاد کرد.
نخست وزیر اسرائیل با رهبران بریتانیا، هند و استرالیا درباره آینده برجام رایزنی کرد.
به دنبال توقف پیشفروش سکه با دستور بانک مرکزی ایران، قیمت سکه رکورد 2 میلیون تومانی را شکست و به قیمت 2,050,000 تومان رسید. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی به 1,315 دلار رسیده که این افزایش سبب شده تا در بازار تهران هر مثقال طلا 822,000 تومان قیمت گذاری شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد هم 6300 تومان و هر یورو 7500 تومان خریداری شده است و خرید و فروش بسیار محدود بوده است. دلار در مواردی بیش از 6500 تومان معامله شده است. خبرگزاری ایلنا همچنین گزارش می‌دهد که برخی از کارشناسان انتظارات و عوامل روانی ناشی از نزدیک شدن به زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد آینده برجام را در مورد این افزایش قیمت مؤثر می‌دانند.
برای تحلیل افزایش قیمت در بازارهای مالی، بازار سکه و طلا، همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، دیروز در اولین روز کاری هفته همزمان با رشد قیمت طلا در بازار غیر رسمی، سکه تمام بهار آزادی هم مرز 2 میلیون تومان رو پشت سر گذاشتش. چه توضیحی برای این افزایش قیمت در بازار سکه و طلا وجود داره؟
خب باید توجه داشت که دلایل بنیادی و ساختاری و همچنین دلایل روانی در پس این تحولات وجود داره. بازار و سکه و طلا مثل یک بازار مالی به هر حال از تنش‌های سیاسی تأثیر میپذیره، اما باید به خاطر آورد که با کاهش نرخ بهره، سپرده‌گذاران سپرده‌های خودشون، سرمایه‌های خودشون از بانک‌ها خارج کردن و به هر حال اقتصاد ایران با یک سرمایه سرگردان انبوه روبرو شد. این سرمایه‌ها جابجا میشن در میان بازارها. با توجه به اینکه قیمت ارز روند شتابان رو به بالا رو داشت، خب سرمایه‌گذاران پول‌هاشون رو بردن در بازار ارز، اما با سرکوب بازار ارز به هر حال این سرمایه‌گذاران، این سپرده‌گذاران پول‌هاشون رو الان آوردن در بازار سکه و طلا. با توجه به فزونی به اصطلاح تقاضا نسبت به عرضه در این بازار و همچنین تنش‌های روانی مربوط به رابطه میان امریکا و اینکه سرمایه‌گذاران نمی‌دونن که چه اتفاقی خواهد افتاد، به هر حال تلاش میکنن تا سرمایه‌هاشون رو در یک به اصطلاح جایی سرمایه‌گذاری کنن که با بیشترین سود کمترین ریسک رو داشته باشه و به همین دلیل هم این افزایش تقاضا نسبت به عرضه در بازار سکه و طلا باعث شده که قیمت سکه و طلا بالا بره. و البته میدونیم که بانک مرکزی هم اعلان کرده که به هر حال پیشفروش سکه در بار از سررسید 6 ماه هم کاهش پیدا کرده و این هم البته مزید بر علل.
آقای علوی، آیا روز گذشته بازار ارز هم تغییری نشون داد؟
خب بازارهای مالی هم از بازار ارز یا فرضاً بازار طلا یا بازار سهام، اینها بازارهایی هستند که در هم تنیده هستند، بنابراین التهاب در یک بازار به بازار دیگه منتقل میشه. با توجه به اینکه عرضه سکه و طلا به اندازه کافی نبود، اون سرمایه‌های سرگردان بخشش الان منتقل شده به بازار ارز و به هر حال دولت علی‌رغم سرکوب بازار ارز و تلاش برای پنهان کردن التهاب در این بازار موفق نشد که به اصطلاح مانع افزایش قیمت ارز در بازار بشه و به هر حال روند شتابان قیمت ارز هم از دلار یا یورو به راه خودش ادامه داد و به هر حال رکوردهای جدیدی رو در نوردید.
خب شما چه آینده ای متصور هستین در رابطه با قیمت سکه و طلا و همچنین ارز در روزهای باقی مانده تا زمان اعلام موازنه آمریکا در خصوص برجام، و اگر آمریکا با برجام مخالفت بکنه چه ارزیابی دارین شما؟
خب با توجه به اینکه تنش‌های سیاسی الان بسیار مؤثر در بازار ارز، اگر تغییرات مهمی اتفاق نیفته و بازار همین ساختار خودش حفظ بکنه، با توجه به این تنش‌ها و با توجه به مسائلی مانند عرضه و تقاضا، این فرایند افزایش قیمت سکه و طلا یا فرضاً ارز ادامه خواهد داشت. حالا اگر یک شوک مثبت باشه، یعنی اینکه فرضاً امریکا موافقت کنه با برجام، ممکن است که فرضاً سکه و طلا قیمت‌هاشون تا یه حدی کاهش پیدا کنه، اما ساختار اقتصاد ایران تغییر نکرده، بنابراین این شتابان خواهد بود قیمت ارز و طلا در آینده در بلند مدت. اما خب اگر امریکا به هر حال این فرجام رو نپذیره و به هر حال تلاش بکنه که اون رو تجدید نظر بکنه در این امر و تنش ها بالا بگیره، طبیعی است که قیمت ارز یا فرضاً سکه یا اموری از این قبیل که به هر حال فلزات قیمتی تلقی میشن، روندش شتابان تر خواهد شد، قیمت ها بالاتر خواهد رفت و به هر حال تقاضا برای این ارز یا طلا افزایش پیدا خواهد کرد و با توجه به محدودیت ارز قیمت ها رکوردهای دیگری رو ثبت خواهد
کرد. بله، ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
ادامه این خبرها. امام جمعه اهل سنت زاهدان ممنوعیت سفر روحانیون اهل سنت به مناطق سنی نشین را مغایر با قانون خواند و خواستار برچیده شدن این اقدامات نهادهای امنیتی شد. به گزارش وبسایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه روز 14 اردیبهشت گفت قانون اساسی به هیچ ارگانی چنین حقی نداده که مانع سفر یک فرد از یک استان به استانی دیگر شود. بنابراین گزارش، مولوی عبدالحمید از مدت‌ها پیش اجازه سفر به خارج از کشور و همچنین سایر استان‌های کشور به جز تهران را ندارد. حسن امینی مدیر مدرسه علوم دینی امام بخاری سنندج نیز حدود 2 هفته پیش با اعلام اینکه وضعیت اهل سنت در دولت حسن روحانی بدتر شده خبر داده بود که روحانیون اهل سنت اجازه سفر به شهرهای سنی نشین را ندارند و وزارت اطلاعات مانع از سفر او به زاهدان شده است. در فروردین ماه سال جاری هم وزارت اطلاعات مانع از سفر مولانا گورگیج امام جان جمعه اهل سنت آزادشهر گلستان به شهر زاهدان و حضورش در مراسم فارغ التحصیلی طلاب دارالعلوم مسجد مکه این شهر شده بود.
خب همونطور که گفته شد، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از ممنوعیت سفرهای استانی خود بجز به تهران خبر داده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مشتبه واحدی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای واحدی، چرا حکومت جمهوری اسلامی چنین محدودیت هایی رو علیه مولوی عبدالحمید اعمال میکنه؟ چه نفعی داره حکومت در چنین کاری؟
سلام به بینندگان برنامه و به شما. من فکر می‌کنم این سوال اگر قرار باشه مطرح بشه در ده‌ها و صدها مورد میشه مطرح کرد، مثل اینکه بپرسیم آقای خامنه‌ای از 8 سال دفاع مطلق از احمدی‌نژاد چه نفعی بود، با اینکه حتی نزدیکترین افرادش به شورشار می‌دارن که احمدی‌نژاد قانون‌گریز، ناسالم، دروغ میگه. یا بگیم مثلا آقای علم‌الهدا که تحت حمایت آقای خامنه‌ای از اینکه با کنسرت مخالفت می‌کنه با اینکه هیچ خطر سیاسی یا فرهنگی نداره چه نفعی داره. اگر بخوایم جواب برای این سوال پیدا کنیم، باید برگردیم به بخشی از بعضی از خصوصیات شخصی آقای خامنه‌ای. متاسفانه خصلت کینه‌ورزی و خصلت تملق‌خواهی و اطاعت‌خواهی که ایشون داره، یعنی ایشون میخواد همه در بست به قول همون عبارتی که آقای علم‌الهدا گفت سینه چاک رهبر باشن. این متاسفانه در ایشون وجود داره و در مواضع متعدد و در مواقع مختلف ثابت شده، طبیعتاً به دلیل اینکه مولوی عبدالحمید و اکثر علمای اهل سنت، اونهایی که نفوذ واقعی در بین پیروانشون دارن، حاضر به تمکین نیستن. خب قطعا این محدودیت ها اعمال میشه. از طرف مقابل آقای خامنه‌ای تقریبا خیالش راحت شده که بعضی از افرادی که دسترسی به تریبون ها دارن و نفوذی دارن، متاسفانه تصمیم گرفتن برای حفظ منافع خودشون در مقابل تضییع حقوق افراد دیگه، مثل تضییع حقوق دراویش، تضییع حقوق اقلیت ها، تضییع حقوق اهل سنت، تضییع حقوق زندانیان سیاسی، سکوت بکنن و حتی توجیه بکنن. وقتی یه آقای خیلی معروف اصلاح طلب میاد به دروغ، همون دروغ صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مورد کمای خبرنگار رو نقل میکنه برای اینکه توجیه بکنه بعد از رفتار در داخل و بعدم بگه خب وقتی اونجا اینطوره، خب جای دیگه هم همینطور خواهد بود، طبیعتاً آقای خامنه‌ای عرض میکنه از اولش، یعنی در واقع به عبارت که خودشون به کار میبرن، مقتضا موجود، مانع مفقود. از یه طرف به دلیل خصلت‌های شخصی علاقمند به کمر رو تابع محض خودش بکنه و هر کس نشه ایشون کینه برمی‌داره و تصمیم می‌گیره برخورد بکنه. از طرف دیگه مخالفت جدی در برابر خودش می‌بینه. عرض کردم موارد متعددی هست و مسائل متعددی هست که ظلم شده به اقلیت‌ها، به اقلیت‌های فکری، مذهبی، سیاسی، حتی فرهنگی، یا کسانی که مقدار نفوذ دارن و مخالفت جدی در بین تریبون‌های پرنفوذ نبوده. و مسئله آخری هم که می‌خوام بگم، متأسفانه در دو سه دهه اخیر اگه نگاه کنیم، هر کس تبدیل به یک قطب شده، اهم از یک شخصیت ورزشی، شخصیت اقتصادی، شخصیت سیاسی، فرهنگی، بلافاصله حکومت تصمیم به زدنش گرفته و تصمیم به قانون‌نشینی یا منزوی کردنش گرفته.
خب شما به حقوق اقلیت‌ها اشاره کردین. عملکرد دولت حسن روحانی رو به طور خاص در موضوع حقوق اقلیت‌ها از جمله اهل سنت با توجه به وعده‌های انتخاباتی که داده بود چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه خیلی نیاز به تلاش نیست برای پاسخ گفتن. آقای روحانی در بسیار از وعده‌هاش کوتاهی کرده و بسیار از کوتاهی مثلا عمدیه، یعنی به نظر می‌رسه ایشون عمدن آمدن با آگاهی فقط برای مصالح انتخاباتی یک سری شعارهایی داده، وعده‌هایی داده که اصلا انگیزه برای اجرا شده. یعنی ببینید، مثلا من عرض می‌کنم خدمتتون همین نکته‌ای که مولوی عبدالحمید گفته که ایشون ممنوعیت سفر به جز تهران داره. یک بار اگر رئیس جمهور در مورد شخصیتی مثل عبدالحمید بیسته، قطعاً حکومت نمیاد با رئیس جمهور درگیر شه، به خاطر اینکه مثلا ممنوعیت سفر آقای عبدالحمید رو رفع کردن. آقای روحانی بنا نداره در هیچ چیزی که برای خودش شخصا نفع نداره و برای آینده‌اش که به نظر من ایشون متاسفانه با ساده‌لوحی برای احتمالاً جانشین رهبری برای خودش نقشه کشیده، هر چیزی که با منافع خودش در تضاد باشه ایشون هیچ قدمی بر نمی‌داره. در مسائل مختلف ثابت شده. تنها دغدغه ایشون اینه که ضمن اینکه بعضن با بعضی از حرفای تند و تیز و رادیکال برای خودش بچه درست میکنه، در موارد اصولی خیلی درگیر نشه. البته حالا این حرکتی که اخیراً امروز کرده ایشون در مورد تلگرام و بحثی که مطرح کرده، به یه جوری در یک سایت ممنوعه اعلام کرده که احتمالاً کار رهبره، اینو حالا باید آینده‌اش میشه. ولی متوسط عمل کرده ایشون به خصوص در دور دوم نشون میده که آقای روحانی بنا نداره با نهادهای قدرت در مسائلی که ممکنه آینده خودش رو به خطر بندازه درگیر بشه.
بله، ممنون آقای واحدی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
موفق باشید.
ادامه خبرها. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماس‌های تلفنی جداگانه با نخست وزیران بریتانیا، استرالیا و هند با تکرار موضع تل‌آویو درباره آینده برجام خواهان حمایت آنها شد. جروزالم پست می‌گوید در این تماس‌ها آقای نتانیاهو در کنار بروز کردن سران سه کشور در مورد اسناد محرمانه هسته‌ای ایران که او می‌گوید به تازگی به دست اسرائیل رسیده است، موضوع‌های منطقه‌ای مرتبط با ایران را نیز مطرح کرده و هشدار داده است. قرار است هفته آینده بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز درباره آینده برجام دیدار کند. اسرائیل خواهان لغو یا تغییر ساختاری در توافق هسته‌ای است. تل‌آویو همچنین خواهان محدود کردن برد موشک‌های ایران تا 300 کیلومتر و قطع نفوذ ایران در منطقه به ویژه در سوریه است. ایران در روزهای گذشته تاکید کرده که برجام قابل مذاکره نیست و تهران وارد مذاکره برای توافق تکمیلی بر سر مسائل دیگر نخواهد شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه با ترزا می نخست وزیر بریتانیا درباره آینده برجام و برنامه هسته‌ای کره شمالی گفتگو کرد. هنوز اطلاعاتی از این گفتگوها منتشر نشده است. این در حالی گفتگوها در حالی صورت می‌گیرد که تنها یک هفته تا زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ درباره تعلیق یا عدم تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران و آینده برجام باقی مانده است. بریتانیا به همراه فرانسه و آلمان بر این باورند که برجام بهترین روش برای کنترل تهران در جهت جلوگیری از دستیابی به بمب اتمی است، اما بر ضرورت مذاکرات بر سر برنامه موشکی ایران و سیاست‌های منطقه‌ای این کشور تاکید می‌کنند. از دیگر سو بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا نیز امروز یک شنبه برای دیدار با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا و جان بولتون مشاور امنیت ملی این کشور به واشنگتن سفر می‌کند. آقای جانسون در بیانیه‌ای با اشاره به همکاری مشترک آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا درباره تهران تاکید کرده، تمامی تلاش‌های به گفته وی برای مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه، پشتیبانی ایران از شبه نظامیان حزب الله و برنامه موشکی این کشور که به مجهز شدن حوثی‌ها انجامیده متمرکز خواهد شد. تهران هر گونه مذاکره درباره برجام و برنامه موشکی‌اش را رد کرده است.
از حساب بازاریان بانه وارد 21 روز خود شد. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ماموران نیروی انتظامی تلاش می‌کنند با تهدید و ارعاب مغازه‌داران آنها را وادار به پایان اعتصاب کنند. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، حضور ماموران نیروی انتظامی در شهر بانه از روز چهارشنبه به شدت افزایش یافته و همچنین اینترنت از 11 اردیبهشت به شدت کند و تقریبا قطع شده است. این در حالی است که آرش امام جمعه، خبرنگار آژانس خبری مکریان، در گفتگو با رادیو فردا بازداشت 90 تن در جریان اعتصاب بازاریان در بانه را تایید کرده است. اما این بازداشت ها هنوز از سوی مقام های قضایی و دولتی ایران تایید نشده. کولبران و بازاریان شهر بانه از 26 فروردین ماه در اعتراض به مسدود شدن معابر مرزی کولبری و افزایش تعرفه های گمرکی ترخیص کالا اقدام به اعتصاب و بستن مغازه های خود کردند.
مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان خبر داد که 343 منبع تامین آب روستایی در این استان به طور کامل خشک شده است. عبدالاحد ریگی میگوید انتقال آب به 3000 روستا در این استان از طریق تانکر صورت میگیرد. غلامرضا اربابی مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان نیز روز شنبه گفته است که به دلیل وارد نشدن آب به رودخانه هیرمند از ناحیه افغانستان در شمال و جنوب این استان خشکسالی شدید رخ داده است. استان سیستان و بلوچستان با وسعتی حدود 187,000 کیلومتر مربع پهناورترین استان ایران محسوب می شود. این استان در سالهای گذشته با بحران خشکسالی و وزش طوفان و گرد و غبار مواجه بوده و گسترش بیماری های چشمی، تنفسی و ریوی ناشی از این طوفان ها مردم این منطقه را با مشکلات جدی روبرو کرده است. وزارت نیرو هشدار داده که امسال 35 میلیون ایرانی در وضعیت تنش آبی قرار دارند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگوهای تلفنی با نخست وزیر بریتانیا، نخست وزیر استرالیا و نخست وزیر هند درباره جزئیات اسناد محرمانه هسته‌ای جمهوری اسلامی که اسرائیل مدعی است در اختیار دارد با آنان صحبت کرد. رسانه‌های اسرائیلی نیز در این باره گزارش‌های در این باره منتشر کردند. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
همزمان با انتشار جزئیاتی درباره ادعای دسترسی سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد به اسناد محرمانه هسته‌ای ایران از سوی رسانه‌های اسرائیلی و برخی رسانه‌های منطقه، نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در تماس‌های تلفنی جداگانه با رهبران بریتانیا، استرالیا و هند بار دیگر درباره آینده برجام هشدار داد و خواهان حمایت آنان از موضع اسرائیل شد. به نوشته روزنامه جروزالم پست، نخست وزیر اسرائیل با توضیح به سران سه کشور درباره اسناد محرمانه هسته‌ای ایران در خصوص حضور منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم هشدار داد. پیشتر بنیامین نتانیاهو در یک نشست خبری در وزارت دفاع اسرائیل با اشاره به برنامه هسته‌ای تسلیحاتی جمهوری اسلامی با عنوان آماد و نشان دادن اسنادی مدعی شده بود که این اسناد محرمانه هسته‌ای 11 بهمن از ایران بیرون آورده شده و بلافاصله به اسرائیل انتقال یافته است. به گفته نخست وزیر اسرائیل، این اسناد ثابت می‌کند که هدف اولیه از طرح‌های هسته‌ای ایران سوار کردن کلاهک‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های بالستیک دوربرد بوده است. در پاسخ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در حساب کاربری توییتر خود نخست وزیر اسرائیل را دروغگو توصیف کرد. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که اسناد پنهان شده هسته‌ای ایران در مکانی در شورآباد تهران مدت‌ها زیر نظر بوده و شب 11 بهمن سال گذشته از این مکان تخلیه و همان شب از ایران خارج شده است. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا که تا هفته گذشته رئیس CIA بود، اعتبار و حقیقی بودن مدارک را تایید کرده است. هرچند که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره این ادعای اسرائیل اعلام کرده که اظهار نظر نمی کند، اما پیش از این پایبندی ایران به برجام را تایید کرده است. تلاش نخست وزیر اسرائیل برای کسب پشتیبانی جامعه جهانی از موضع کشورش درباره برجام در آستانه 22 اردیبهشت که قرار است تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده درباره آینده برجام اعلام شود افزایش یافته. در مقابل جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته تاکید کرده که برجام نه قابل گفتگوست و نه تهران به مذاکره درباره توافق هسته‌ای بر سر مسائل دیگر دست می‌زند.
در
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ایران با تمام سهم امام و وجوهات و رد مظالم و هزار درد بی درمان دیگه که مردم میدن، به اضافه مالیاتی که مردم میپردازن، آقایون به غیرتشون بر نمیخوره که به فکر نان فقرا باشن. ولی خود همین مردم دوباره الان در یکی از شهرها نانوایی دایر شده که افراد اگر دو تا نون میخرن، دو تا هم دیواری میخرن که اگر کسی نون نداره شب بی نان نخوابه. لعنت خدا بر کسانی که شکمشون پر از مال مفت و حرام و سرشون به بالین میذارن، در حالی که یه عده از هموطنان مستحق با خجالت به منزل میرن. خدا نیامرزه اونها رو.
جمهوری اسلامی چه کار میکند؟ به به، هردم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. عصرهای کولبرها را میکشد که کولبرها نتوانند جنسی جا به جا کنند. بارکلا به این مکتب و به این فرهنگ. حیوانات را میکشند که حیوانات نباشند تا اونها نتوانند لقمه نانی درآورند. شرم و حیا و خجالت آبرو، حیثیت و شخصیت، همه پامال، همه سنگ پای قزوین است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب یک بار دیگه نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از عدم توافق کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال ایران تا ماجرای داور زن بوندسلیگایی و صدا و سیما.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. مذاکرات فدراسیون فوتبال با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی برای تمدید قرارداد. آقای کیروش در پاسخ به این سوال که چرا در قرعه کشی جام ملت‌های آسیا حضور پیدا نکرد، گفت محترمانه نبود. وقتی مشخص نیست در اون مقطع سرمربی تیم ملی هستم بخوام برم و در قرعه کشی حضور پیدا کنم، و تاکید کرد که امیدوار نیست به این مذاکرات. در همین خصوص پیشتر فدراسیون فوتبال اعلام کرده بود که برای 6 ماه در واقع تمدید قرارداد کیروش تا پایان جام ملت‌های آسیا داره به توافق نهایی نزدیک میشه. اما روزنامه ایران ورزشی در گزارشی اشاره کرده که کیروش قرارداد 4 ساله مد نظرشه و حاضر به تمدید 6 ماهه نیست. در این خصوص چند ابهام وجود داره. اول اینکه خب در سالهای اخیر کیروش همواره از فسخ قرارداد و از جدایی صحبت کرده، وقتی که اختلاف به وجود می اومده بین فدراسیون و کیروش و اینکه احتمال داره استعفا بده و مسائلی از این دست. اما حالا شاید اولین باره که فدراسیون میخواد 6 ماه ادامه بده، کیروش میگه 4 سال. این یه بحثه. و از طرف دیگه علاقمندان فوتبال هم نگران هستند که اگر فدراسیون فوتبال با کیروش به توافق نرسه، که این مدت کوتاه بعد از جام جهانی تا جام ملت‌ها وضعیت تیم ملی چه خواهد شد؟ آیا سرمربی بزرگتری رو فدراسیون فوتبال میتونه برای تیم ملی بزرگسالان بیاره یا نه؟ و از این بابت این نگرانی وجود داره که بلافاصله بعد از جام جهانی چه اتفاقی برای تیم ملی فوتبال ایران رخ خواهد داد. خبر بعدی درباره سعید فضل‌الله، قایقران پیشین تیم ملی ایران، نایب قهرمان بازی‌های آسیایی که به آلمان پناهنده شده بود، طبق گزارش خبرگزاری ایسنا تونست به ترکیب تیم ملی آلمان هم برسه. او سال 2015 به آلمان پناهنده شد و آقای اورانی رو ادامه داد و حالا تونسته به صدر تیم ملی آلمان برسه که خب خیلی فاصله زیادی هست بین آقای اورانی آلمان به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی با تیم ملی ایران و اوت این مدت تونست با پیشرفت ملی پوش بشه. خبر بعدی خونریزی مغزی و عمل جراحی فوری سر الکس فرگوسن از اسطوره‌های مربیگری در فوتبال جهان که دیشب و بامداد امروز واکنش‌های پرتعدادی رو در سراسر جهان برانگیخته است. کریستیانو رونالدو گرفته تا کارلوس کیلو سرمربی تیم ملی ایران که در شبکه‌های مجازی واکنش نشون دادن، او تحت عمل جراحی قرار گرفته و داره در واقع در بخش ریکاوری شرایطش خوب اعلام شده. و خبر آخر پخش زنده پرماجرای بوندسلیگا در صدا و سیما. شبکه 3 دیروز بازی کلن و بایر مونیخ رو به صورت زنده پخش کرد، اما داور این بازی خانم بیبیان اشتاینهاوس بود، داور زن بوندسلیگا که خیلی به درد سر انداخت صدا و سیما رو، و شبکه 3 در تمام طول بازی سعی میکرد او رو سانسور کنه و از تصاویر آهسته استفاده میکرد که خیلی اعتراض برانگیخت و بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی، به نحوی که به نظر میرسید میزان در واقع صحنه‌های آهسته بازی از صحنه‌های عادی بیشتره و همین خاطر خیلی از صحنه‌های مهم بازی رو تماشاگران از دست دادن، از جمله اخراج مربی کل، کارت زردی که داده شد و هر وقت قاب دوربین می اومد جایی که داور هم حضور داره صحنه آهسته پخش می شد. این هم از عجایب پخش زنده فوتبال در صدا و سیما و نوع جدیدی از ماجرای تمام نشدنی سانسور در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می کنم، تا فردا.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه ای، تو و امامت خمینی و شماها کاسلیسان، اختلاسگران، دزدان، وزیران، نمایندگان امام بسر و امامان جمعه ای که جز یاوه‌گویی چیزی نیاموخته اید. ببینید با ایران عزیز ما چه کردید شما، چه کشوری را با دسیسه و دروغ از محمد رضا شاه تحویل گرفتید و امروز چه کشوری از آن ساخته اید. اقتصادش که ویران، اعتیادش که فراوان و کل کشور و مملکت در افسردگی و جرم و جرائم و فقر و فحشا داره تو خودش میلوله.
آقای خامنه ای، ترس و وقت شب شما رو احاطه کرده، یعنی شما چرا نمیدونید که علمای اهل سنت از شهری به شهر دیگر برون؟ شما رو چه شده است که ترس و وقت شب شما محاصره شده اید؟ من یک وقت که جاورده هستم در جیروف. خود شما چرا اینقدر میترسید از مردم؟ شما اینقدر از علمای اهل سنت میترسید؟ از چه چی میترسید؟ بابا بل کنید دیگه، بل کنید، خجالت هم خوب چیزیه آقای خامنه ای.
آقای روحانی، حالا مفهوم شد چگونه از هم میپاشید؟ حالا سکه و دلار، حالا پول و عرض، حالا فهمید چگونه میشود؟ از هم پاشیده اید، نمیخواهی قبول کنید. آقای روحانی، با هر کار درست نمی شود، مملکت فنا رفت، به فکر باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب صبحانه با خبر امروز 16 اردیبهشت ماه به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. اگر نظر یا مطلب و پیامی داشتین در مورد مطالب رادیو فردا به info@radiofarda.com ایمیل بزنید یا ما رو در فیسبوک و تلگرام، تلگرام به آدرس telegram.me/radiofarda دنبال کنید. نیاز به فیلتر شکن خواهید داشت، همون فیلتر شکنی که برای استفاده در فیسبوک اونو استفاده میکردید، برای تلگرام هم استفاده بکنید. من ازتون خداحافظی نمی کنم، برخواهم گشت با مرور خبرها.